بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین چیزی که روزه را باطل میکند طبق نظر صاحب عربرزبان لاله، اون تعمد غی است که فرمودن العاشر تعمد الغی و امکان لضروره من رفع مرض او نحوه ولا بأس بما کان سهوا او من غیر اختیارن و المدارو على صدق العرفی فخروج و مثل نبات او دود لا یعد من. قبل از ورود در بحث این مفطر دهم، اون نکته که مربوط به بحث دیروز بود باید مورد عنایت باشد. این که گفته می شود عام یا مطلق سه فرد را شامل می شود: فردی که قطعا مصداق احتقان است و فردی که مشکوک است اون را هم شامل می شود و فرد دیگر البته شامل نمی شود. این به لحاظ مقام اثبات است، وگرنه به لحاظ مقام ثبوت مشکوک و غیر مشکوک نخواهیم داشت. چون در مقام اثبات شخص میخواد امتثال بکند، به دلیل استدلال بکند، این دلیل هم معلوم الاندراج و شامل میشود هم مشکوک را. خب این نکته بود مربوط بحث دیروز. اما مطالبی که مربوط به این مفطر دهم است، بعضی از این مطالب مربوط به بیان مبادی تصوریه بحث است، بعضی مربوط به اقوال مسئله و بعضی مربوط به ادله مسئله. اون چه که در مسلب اول و مبادی تصوری بحث برمیگردد آن است که در مفترات دیگر عنوان تعمد رو ذکر نکردن، نگفتن اکل عمدی یا شرب عمدی یا کذب عمدی یا ارتماس عمدی و مانندون، برای اینکه همه این مفترات مبتل بودن اینها در حال عمد است، در حال سهو اصلا مبتل نیست، مگر مسئله جنابت که جنابت سهوی در حکم جنابت عمدی بود. وگرنه تا این دهمین مفطر ملاحظه فرمودید هیچ جا سخن از عمد نبود، گرچه در مسئله بقای عمدی بر جنابت اونجا هم تعمد ذکر شد، برای اینکه اونجا یه نکته داشت که مشابه اون نکته اینجا هم هست. خب پس شما یه سیر اجمالی در این ده مفطر که میکنید میبینید اکل و شرب و کذب و ارتماس و تعمد مسئله قی و مسئله بقاء بر جنابت و امثال ذلک، هشتای از اینها یک سان بیان میشود، دوتای از اینها به سبک دیگر بیان می شود. اون هشتا خود اون ذات به عنوان اولی مبتل شناخته شده: عقل، شرب، کذب و ارتماس و مانند آن. اما درباره بقاء بر جنابت و همچنین مسئله قی فرمان البقاء العمدی علی الجنابه، یا در مسئله قی همان تعمد الغی، این نه برای آن است که سهوی اینها مبتل نیست و عمدی اینها مبتل است، برای اینکه سهوی هیچ کدام از مفترات مبتل نیست، مگر در باب جنابت اون هم اگر کسی علم به جنابت داشت و بعد فراموش شد اون طبق نص خاص قضا دارد، وگرنه در هیچ موردی کار سهوی مبتل نیست، عقل سهوی، شرب سهوی، رمس سهوی و مانند مبتل نیست. پس این تقیید به تعمد در مقابل سهو نیست، چون که در مقابل اضطرار هم نیست، زیرا عمد به معنای اختیار نیست تا اضطرار را خارج بکند، برای اینکه اضطرار در هیچ جا مثل سهو نیست، همه جا مثل اختیار است. اگه کسی مضطر شده است به نوشیدن آب، مضطر شده است به خوردن غذا، خب این روزه او باطل می شود. مستر شده است به این که برای نجات غریق سر در آب فرو ببرد، یا مضطر شده است برای درمان احتقان کند، که بحثش قبلا گذشت که اگر احتقان برای درمان هم باشد روزه را باطل میکند. خب پس این عمد در مقابل سهو نیست، اولا این عمد به معنای اختیار در مقابل اضطرار نیست، ثانیا اگر این چنین نیست پس چرا در اون 8 مورد تعمد اخذ نشده، به این 2 مورد تعمد اخذ شده، یعنی در مسئله بقای عمدی بر جنابت و در مسئله غی تعمد اخذ شده؟ برای آن است که در اون موارد شخص مستر فعل است، اکل و شرب و ارتماس و کذب و امثال ذلک، شخص مستر فعل است، مبدع فعل است. فعلی که از فاعل صادر می شود این سه حال دارد، یا عمدیست یا شبه عمد است یا خطا، چون که در باب قتل گفتن یه وقت است که فعل از فاعل صادر می شود عمدن، یه وقت از شبه عمد، یه وقت خطا، یه وقت است که نه، اصلا شخص مصدر فعل نیست، مورد فعل است نه مصدر فعل. مثل یک راننده که به سبک مجاز در راه مجاز دارد حرکت میکند، یک موتور سواری خود را به اتومبیل او میزند و آسیب میبیند، اینجا این راننده مورد فعل است نه مصدر فعل. اونجا که مصدر فعل است و حادثه پدید آمد، حالا یا عمدیست یا شبه عمد یا خطا، اما اونجا که به هیچ وجه فعل به یکی از انهای ثلاثه به فاعل اسناد ندارد و این شخص مورد فعل است، اونجا نه قتل خطایی است نه شبه عمد است نه عمد، برای اینکه شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. در باب جنابت و همچنین در باب غی، گاهی شخص مصدر فعل است گاهی مورد فعل. اونجا که مصدر فعل است مثل اینکه اجنب نفسه، اونجا که مورد فعل است کل احتلام، وقتی در همون روایت از امام علیه السلام سوال میکنن که چطور اجناب روزه را باطل میکند ولی احتلام باطل نمیکند، فرمود در اجناب شخص ناکه است و در احتلام شخص مورد نکاح، شیطان با او بازی کرده است. خب در مسئله غی هم به شرحی زن، غی یه وقت از عمدی است به برای دهار، یه وقت از سهوی است، یه وقت از نه عمد است نه سهو. اونجا که عمد است برای دهار، یه وقت از عمد است به حال اختیار، شخص احساس میکند که اگر غی کند راحت تر میشود، ضرورتی ندارد. یه وقت است که نه، بیماری فشار آورده مضطر است که غی کند. پس یه وقت است تغیر عمدی اختیاری است، یه وقت تغیر عمدی اضطراری است. اینها دو قسم تغیر عمدی است. یه وقت است تغیر سهوی است، یادش رفته روزه دارد غی کرده. همه این موارد شخص مصدر فعل است، مبدع فعل است، منتها حالا یا اختیارن یا استرارن یا سهون این کار را کرده است. هر کار سهوی اگر کار شخص است باید به اختیار برگردد. این شخص عالم است به این که این کار غیه و دارد غی میکند و تغییر کرده است، منتها روز داشتن یادش رفته است. این که میگن سهون نس غی سهوی، غی عمدی است، روزه یادش رفته. خب پس در این گونه از موارد شخص مصدر فعل است، حالا یا اختیارن یا استرارن با علم به روزه، یا نه سهون عن سو. در همه موارد می شود گفت شخص مصدر فعل است. یه وقت است نه، در اثر فشار دستگاه گوارش غی عارض می شود، اینجا شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. اینی که در کتاب‌های فقهی میگن تعمد غی، نه برای آن است که این در مقابل سهو است تا اشکال بشود که این اختصاصی به غی ندارد، همه مفترات همین طور است. این برای اون بدار و به هم خوردگی قهری حال است که فعن بدر حال غی، در اون حال انسان قدرت بر کنترل ندارد، شخص مورد غی است نه مستر غی. این که گفتن تعمد در مقابل سهو نیست تا اشکال بشود به این که همه مفترات همین طور است. چرا در باب اکل و شرب نگفتن الاکل العمدی یا تعمد الاکل، تعمد و شرب، تعمد و رمس به مانندان در خصوص غی گفتن؟ برای اینکه اکل و شرب انسان همیشه مورد مستر فعل است دیگه، ما اکل قهری که نداریم. اگر یه وقتی دهن کسی رو باز کردن چیزی رو در دهن او ریختن، کسی اکل نیست. خب پس این که گفتن تعمد الغی یعنی اونجا که شخص مبدا و مصدر فاعلی غی باشد نه مورد غی. این هم این اولی مطلب که در بیان مبدا تصوری مسئله. دوم این که غی آن است که غذای خورده برگردد، غذا برگردد. اما حالا کسی یک میوه رو با حسه خورد و حسش برگشت، نمیگن غی کرده، برگشت حسه رو نمیگن غی و امر عرفی است این. پس اگر روزداری شب میوه رو خورد و حسه او یا حبه بعضی از میوه ها که به صورت قضا تلقی نشده این برگشت، این رو نمیگن غی. اینها خلاصه اموری است که در مطلب اول که مربوط به بیان مبادی تصوری بحث است یک شد. اما اقوال در مسئله در سه مرحله بین صاحب نظران گفتگو است، یکی از نظر حکم تکلیفی و یکی از نظر قضا، یکی از نظر کفاره. در باره حکم تکلیفی مرحوم ابن ادریس و مانندان قائل به حرمت تعبدی محضن، دیگران میگویند این حرمتش برای آن است که این تعمد غیب مفتر است و افطار عمدی حرام است، وگرنه خودش حرمتی داشته باشد، حرمت ذاتی، این چنین نیست. این حکم تکلیفی از اون وضع نشأت گرفته، چون این مبتر است و ابطال صوم حرام است، از این جهت حرام است. مرحوم ابن ادریس و ممکن است هم فکری هم داشته باشد، ایشون قائلن به این که تعمد غی در حال روزه واجب حرام است. و ثمره اصلی این بحث در سایر صیام روشن می شود. در روزهای مستحبی، در روزهای واجب، در روزهایی که افطار او حرام نیست، سایر فقها میگن تعمد غی حرام نیست. ولی اگر چنونچه از ابن ادریس بپرسیم که صائم به ما انه صائم میتواند غی کند یا نه، اگر این یه حرمت تکلیفی محض باشد باید فتوا به حرمت بدن. چرا؟ برای اینکه این یکی از محرمات تعبدی حال صوم است. نظیری که محقق رضوان الله در باب ارتماس در آب این فتوا رو میدهد. این ثمره فقهی است که اگر ما بگوییم این حکم مستقیما حکم تکلیفی است، در روزهایی که ابطال اونها هم جایز است این کار حرام است، برای اینکه صائم نباید این کار رو بکنه. و اگر گفتیم این حکم تکلیفی از وضع نشأت میگیره، اونجایی که ابطال سروز حرام است تعمد غی میشه حرام چون مبطل است. اونجایی که ابطال روزه حرام نیست، مثل قضای مبسط، مثل روزه مستحبی، اونجایی که ابطال صوم حرام نیست، تعمد غی حرام نخواهد بود. بر تقدیر مرحوم ابن ادریس و کمی از فقها نظر شریفشون حرمت تعبدی است. این مطلب مقام اول. مقام دوم که در باره قضاست مشهور بین علما، بلکه ادعای اجماع شده که تعمد غیب مایه بطلان روزه است و قضا دارد. درباره کفاره که مقام ثالث بحث است، اونم مورد اختلاف است. از یه سو صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر اصرار دارن که بزرگان کفاره را نفی کردن، بعد مرحوم حاج رضا هم همون راه صاحب جواهر رو تعیین میکنند، کفاره را نفی میکنند. بعضی از فقهای بزرگ و مشایخ ما رضوان الله علیهم اینا قائلن به اینکه کفاره دارد. خب این هم سیر قول در مسئله. این اشکالیست برای ایشون مثل صاحب مرحوم محقق و مسئله ارتماس. در مسئله ارتماس محقق و امثال محقق باید این رو جواب بدن. ایشون بفرمودن که خود احتقان هم همینطور بود. مرحوم محقق درباره احتقان هم این چین است، در شرایع مردد است که آیا مفسد صوم است یا نه، ولی در معتبر فتوا میداد که مفسد صوم نیست. میگد این لحکمتی خدا او را حرام کرده است که لا یسه و ابداؤها. ما چه میدونیم چه حکمتی دارد؟ برای اینکه لا یجوز لصائم ان یحتقن. صائم حق ندارد، اطلاق صائم میگیرد صوم واجب و مستحب را، معین و غیر معین را. خب اجماعی که صاحب جواهر خیلی رو او تکیه میکند، چه در بحث وجوب قضا چه در کفاره نفی کفاره، یه اجماع تعبدی محض نیست. با داشتن این همه نصوص صحیح و موثق بعید است یه اجماع تعبدی در مسئله باشد. نوعا بزرگان به همین نصوص باب استدلال کرده، پس اجماع تعبدی به اون معنا نیست. مطلب بعدی آن است که اصل اولی و حاکم در مسئله همون صحیح حلبی است که مفترات را منحصر کرده. روایت یک باب یکی از ابواب ما یمسکو عنه صائم این بود که لا یضر صائم ما سنه اذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و شراب و الارتماس و النساء و الارتماس. این طعام و شراب رو یک حساب کردن، نکاح را یک حساب کردن و ارتماس هم یکی. این اصل اولیست. هر دلیلی که دلالت بکند بر اینکه چیزی دیگری غیر از این امور مفتر است باید بتواند این اطلاق را تقیید کند. پس اصل اولی در باب مفترات همون صحیحه محمد مسلم است که روایت یک باب یکی از ابواب ما یمسک عنه صائم است. حالا ببینیم روایات مسئله تعمد غیب توان تقیید اون را دارد یا ندارد. افرادی مثل محقق در بعض قسمتاش و مثل ابن ادریس میگن توان اون را ندارد و تعمد غیب مفتر نیست. معروف آن است که تعمد غیب مفتر است و توان تقیید اطلاق صحیح محمد مسلم را دارد. مطلب بعدی آن است که روایات باب غیب دو طایفه است. یک طایفه که اکثری روایات باب را تشکیل میدن این است که تعمد غیب مفتر است، غیب مفتر است. بعضی از روایات که اونها معتبرن و قابل احتجاجن دلالت میکنند بر اینکه غیب مفتر نیست. نحوه جمع بین این دو طایفه آیا به این است که در هیئت اینا تصرف کنی یا در ماده؟ یعنی اون طایفه که میگوید تعمد غیب مفتر است اونا رو هم بکنیم بر استحباب، و این روایتی که میگوید غیب مفتر نیست این رو هم بکنیم بر اینکه روزه او صحیح هست و منافاتی ندارد به اینکه دوباره مستحب باشه قضا به جا بیارد، یا نه تصرفی در ماده بکنیم این روایتی که میگوید غیب مفتر نیست این رو هم بکنیم بر صورت غیب غیر اختیاری، یعنی اون غیبی که انسان مورد غیب هست نه مستر و مبدا، و اون روایتی که میگوید غیب مفتر است حل بکنم جایی که شخص مستر غی هست، خودش دارد غی میکند. معروف بین اصحاب همین راه دوم در جمع است و شاهد جمع در خود روایات است. پس چیزی که در باب باشد و ما بتوان مستقیما به او تمسک بکنیم برای روشن شدن فتوا نیست. اجماعی شهرت قطعی که کاشف تعبدی باشند وجود ندارند. عمده همین روایات باب است. باب هم 29 از ابواب ما یمسکه انه صائم است. روایت فراوانی دارد، یعنی 9 تا 10 تا روایت دارد که این 9 یا 10 روایت که ارزیابی بشود معلوم می‌شود که دو طایفه است و راه جمعش هم تصرف در ماده است نه تصرف در هیئت، یعنی باید مطلق را مقید کرد. اون طایفه‌ای که میگوید قی عیب ندارد هن میشود بر جایی که قی غیر اختیاری باشد، یعنی شخص مورد قی باشد، و اون روایاتی که میگوید قی مفتر سوم است هن میشود بر جایی که شخص مبدع قی باشد. غالب این نصوص یا صحیح است یا موثق و معتبر است. روایت اول باب 29 از ابواب ما یمسکه عنه صائم همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، که این صحیح است. همه بزرگانی که اینجا هستند امامیند و عدل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقی از صائمون فقد افطر. صائم اگر قی کرد افطره، یعنی افسد صومه. و این زرعه من غیر ان یتقی فلیتم صومه. زرعه یعنی بادره. اگر غی بدار کرد، مبادرت کرد که شخص مورد غی شد نه مصدر غی، این عیب ندارد. یه وقت است که حالش به هم می‌خورد، اون قدرت کنترل ندارد، این میشه زرع اهل غی. این نه عمدی است، نه شبه عمد، نه سهوی است و اضطراری هم نیست. اضطرار در مقابل اختیار از اقسام قی عمدی است، مثل احتقان اضطراری، احتقان اختیاری، که دو قسم از اقسام احتقان عمدی است. یه وقت شخص یه راهی دارد برای درمان ولی میبیند این احتقان آسان‌تر است. یه وقت است نه، تنها راه همین احتقان است، احتقان میکند. به هر تقدیر احتقان اضطراری در مقابل احتقان اختیاری از اقسام احتقان عمدی است که در نصوص مسئله قبل گذاشته. در همه ممکن است موارد شخص مصدر فعل است، اما یه وقت است که هیچ کنترلی در اختیار شخص نیست، شخص مورد فعل است، نظیر احترام در باب جنابه. و این زرعه من غیر ان یتقیع، برازم فرمید که این فعل رو نفی کرده، یعنی شخص غی نکرده بالقول مطلق، نه عمدی نه سهوی، غی نکرده اصلا. فلیتم صومه. روایت دوم که خیلی مساسی با این مسئله ندارد، ولی خب تبرکن میخوانیم، این است و اما صوم الاباحه فمن اکل او شرب ناسیا او تغیع من غیر عمدن فقد اباح الله له ذلک و اجزا عنه صومه، صومش مجزی است. که این در حقیقت مفطر صوم نیست. اگر یه چیزی درباره صوم اباحه اینطور بود، در صوم واجب اون هم واجب معین مثل رمضان به طریق اولا. حالا این روایت خیلی مورد استشهاد نیست. روایت سوم مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن الحلبی، که این هم معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقی از صائم فعلیه قضا و ذالک الیوم و این زرعه من غیر ان یتقیع فلیتم صومه. یعنی اگر غی کرد، حالا خواه اختیاری غی کرد خواه اضطراری غی کرد و مانند اون، روزش باطل است. یه وقت است که نه غی مبادرت می کند که این شخص مستر غی نیست، مورد غی هست، روزی او صحیح هست. روایت چهارم این باب که باز مر چون اگر حالش به هم بخوره، عرق بکنه، به چیزی از دهنش خارج نشود که این جای توهم نیست که مبتلا سم باشد که. اما غی هست، تغییر نیست. و این زرعه من غیر ان یتغیعه فلیتم صوبه و زرعه چی؟ یعنی غی او را دیگر تغییر نیست، یعنی فعل اختیاری نیست، فعل عمدی نیست، ولی زرعه یعنی سبق الیه الغی. روایت چهارم رو ملازم فرمایید که با سند معتبر مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن الفضل عن ابن ابی امیه عن معاویه یعنی معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فلذی یزرعه الغی یعنی یبدرو الیه یزرعه القی و هو صائم قال علیه السلام یتم صومه ولا یغزی ولا یغزی یعنی لا یجب علیه الغذا. روایت پنجم که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی عثمان ابن عیسی عن سماعه که موثقه است قال سألته عن القی فی رمضان فقال ان کان شیء یبدروه فلا بأس. بدر یبدرو یعنی سبق یسبقو که شخص بشه مورد فعل. ان کان شیء یبدروه فلا بأس و ان کان شیء یکره نفسه علیه افتر و علیه القضا. اگر خود را وادار به غی میکند، این میگه تعمد غی و روزی او باطل است. اما یه وقتی غی به سراغ او میآید که او میشود مورد غی، مثل احترام در رؤیا، این باطل نمیکند روزه را. خب روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن علی ابن الحسن عن هارون ابن مسلم عن مسعده ابن صدقه عن ابی عبدالله عن ابیه علیه السلام هست این است که انه قال من تغیع متعمدا و هو صائم فقد افطر و علیه الاعاده فان شاء الله عذبه و ان شاء غفر له. که این بوی و حرمت هم از او استفاده می شود، برای اینکه افطار صوم است. و قال من تغیع و هو صائمون فعلیه القضا، به صورت روشن مسئله قضا را واجب کرده است. روایت هفتم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عنه و عن محمد و احمد ابن الحسن، اون علی ابن الحسن است، این محمد و احمد ابن الحسن عن ابی همان عبدالله ابن بکیر عن بعضی اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال من تغیع متعمدن به هو صائمون قضا یوم مکانه. روایت دهم این باب که از کتاب علی ابن جعفر هست که از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل میکند قال سألت عن الرجل یستاک و هو صائم فیقی، مشغول استیاک است، مشغول مسواک کردن است ولی حالش قیام میکند در اون حال و روزدار است. قال ان کان تغیع متعمدا فعلیه قضاؤه. این رو خود حضرت تفصیل میدهد که اگر یه وقتی در حال روزه در حال مسواک کردن دفعتن حالش به هم میخورد، این قضا ندارد. یا حتی عمدن غی میکند، قضا دارد. و لم یکن تعمد ذالک فلیس علیه شیء. این 7-8 روایت که بعضی صحیحن بعضی موثق، طائفه اولا را تشکیل میدن که دلالت میکنن بر اینکه غی روزه را باطل میکند، حالا چه برای علاج باشد چه برای غیر علاج باشد. طایفه ثانیه روایتی هم که اون هم معتبر است و قابل احتجاج به دلالت میکنه برای این که قیم مفطر صوم نیست و اون روایت هشت همین باب بیستون رو هست که مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود عن الحسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن میمون، روایتش هم کاملا معتبر و قابل احتجاج است. عن ابی عبدالله عن ابی علیه السلام قال ثلاثتون لا یفطر نصائم، سه چیز است که مفطر صائم نیستن، یعنی مفطر صوم او نیستن: الغی و الاحتلام و الهجامه. همون طوری که احتلام مفطر نیست، غی هم مفطر نیست. خب این روایت میگوید غی مفطر نیست، اون روایات میگفتن غی مفطر است. آیا تصرفی در هیئت بکنیم، یعنی بگیم غذا مستحب است، یا تصرفی در ماده بکنیم، یعنی اطلاع و تقیید بکنیم، بگیم این غی که مفطر نیست بعضی از اقسام غی هست؟ تنها راهی که برای جمع این دو طایفه است راه دوم است. چرا؟ برای اینکه این روایت معتبر که طایفه دوم را تأمین می کند مطلق است، دارد غی مفطر نیست. اون روایات که صحیح و موثق در اونها بود تفصیل می داد بین غی عمدی و بین غی که یبدروه یزرعوه امثال ذلک. اگر روایاتی که مستقیما بین غی عمدی و غیر عمدی فرق می‌گذارد یا در جواب سوال سائل امام سلام الله علیه بین عمد و غیر عمد فرق می‌گذارد، خب اون می‌شود مقید، این روایت میشه مطلق. جمع دلالیش هم همین است که مطلق بر مقید هم می‌شود دیگر. اونگاه شاهد این جمع گذشته از شاهد بیرونی که اطلاع تقیید است، شاهد درونی هم هست. برای اینکه این که فرمود ثلاثتون لا یفطرن الصائم الغی و الاحترام، اون غی که مفطر صوم نیست او رو در کنار احترام ذکر کرده است. همون طوری که احترام یه عمل غیر عمدی است، یعنی شخص مورد فعل است طبق روایاتی که از خود امام سلام الله علیه سوال کردن، اینجا هم غیی که شخص مورد باشد نمستر، چنین غیی مفطر صوم نیست. فتحصل که اون مبادی تصوری بحث که روشن شد، غی اگر عمدی باشد، خواه برای معالجه خواه برای غیر معالجه، خواه اختیاری خواه استراری، این مفطر صوم است در جایی که شخص مورد مستر فعل باشد. اما اگر مورد فعل باشد که بهش میگن غی غیر عمدی، این مفطر صوم نیست. و همین نکته باعث شد که در متن که عربه امثال عربه از کتاب فقهی گفتن تعمد غی، اما خروج حسه و امثال ذلک که غی نیست اصلا. الحمدلله.